اما حالا تماس ما برقرار هست با سرکار خانم دکتر پویا محمودیان، معاون محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. سلام و درود بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی 20 خرداد رو به تمامی صنعتگران و هنرمندان کشورم به عنوان سرمایه‌های هنری این کشور تبریک.
خیلی متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم و به همه همکارانتون و همه هنرمندان عزیز کشور. اما در مورد این آماری که من الان اشاره کردم درست بود خانم دکتر؟ یعنی ما 450 رشته ثبت شده داریم در حوزه صنایع دستی؟
خیر، در بر اساس آن چیزی که با اصلاح شد و مورد تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هست، بیش از 295 رشته فعال الان در حوزه صنایع دستی کشور وجود
دارد. یعنی بقیه با مرگ مواجه شدن؟
نه، با مرگ مواجه نشدن. ما الان کلا تمامی تلاشمون این هستش که برای بازنده سازی و ابقا و صیانت از رشته ها تلاش بکنیم، اما سر آن چیزی که به عنوان صنایع دستی شناخته میشه و تفاوتی که بین صنایع دستی و کار دستی هست.
بله.
باعث میشه که رشته های صنایع دستی کشور با یک معیار و متر کاملا هنری، علمی و مشخصات خاص این حوزه سنجیده بشن و این طبقه بندی که خدمتتون گفتم آن چیزی هستش که مورد تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی هست.
بسیار خوب. یه آماری هم سازمان جهانی یونسکو منتشر کرده که از 600 صنعت دستی ثبت شده یاد کرده، بعد گفته که 450 تا صنعت دستی متعلق به کشور ایرانه و جالبتر این که تو این آمار آمده حدود 287 صنعت رشته صنعت دستی متعلق به شهر اصفهانه و حالا شما می‌فرمایید اصلا رشته های فعال در حوزه صنایع دستی ما به حدود 250 تا میرسن، نه بیشتر.
بیش از 295 رشته.
بیش از 295 دقیقا.
این شیوه هستش که حالا من یک توضیحی هم بدم که چطور این رشته عدد ها اینقدر تغییر میکنه. ما مثلا در رودوزی ها یا در سوزندوزی ها انواع و اقسام دوخت های متفاوت داریم.
درسته.
تک تک اون دوخت ها و تکنیک های دوخت ها رو اگر یک رشته بخوایم حساب بکنیم، خب برای مثال تعداد اینها ممکنه که به همون چیزی که این دوستان دارن اشاره میکنن برسه، اما اگر که به صورت مشخص سوزندوزی رو به عنوان یکی از رشته های معدوم و مشخص صنایع دستی با تمامی زیر مجموعه هاش حساب بکنیم، میرسیم به همون 295 رشته ایم.
بسیار عالی. اما خانم دکتر محمودیان، من یه خبرهایی می دیدم و پیگیری می کردم در مورد مسئله کپی برداری طرح فرش‌های ایرانی در کشورهای مختلف مثل پاکستان، مثل هند، حالا هم که می بینیم مثلا در همین بازار کشور خودمون فرش‌های ترکیه‌ای مخاطبان جدی پیدا کرده و بخش قابل توجهی از بازار رو داره دست کم در تبلیغ به خودش اختصاص میده. شما با خبرترید به ما می‌فرمایید که سرنوشت فرش ایرانی به کجا می‌کشه با این اوضاعی که در صادرات هم گویا به یه مشکلاتی خوردیم؟
جناب آقای
شهریار،
خدمتتون
شهرزاد
هستم. خدمتتون عرض بکنم که از اونجایی که تولیگری فرش دست باف به حوزه ما مربوط نمیشه،
بله،
به صورت مشخص مرکز ملی فرش
نه، به عنوان یک کارشناس اصلا بفرمایید،
ولی یکی از مشخص ترین صنایع دستی ایران فرش دست بافه.
بله.
شاید سیاست گذاری هایی رو الان مرکز ملی فرش دست باف در دست اقدام داشته باشه که بنده از اونها بی اطلاع هستم برای صیانت از این هنر صنعتی که واقعا یکی از شاخصه های هنری کشور ما هست.
بله.
اون مواردی رو که شما اشاره کردید، بله، ما هم میشنویم جسته و گریخته و خب اینها خبرهای خوبی نیست. من مطمئن هستم که متولیان این هنر صنعت حتما تدابیری رو اندیشیدن، اما من در حوزه صنایع دستی خدمتتون بگم.
بله.
که ما از پارسال، یعنی از به صورت مشخص شاید از 3 سال پیش و اوجش از پارسال بران شدیم که با ثبت نشانه های جغرافیایی رشته های صنایع دستی در سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو سیانت بکنیم از رشته های صنایع دستی طرح‌ها و نقوش این رشته ها که برای ما جز دستاوردهای خیلی خوب بود. ما پارسال 7 نشانه بین‌المللی جغرافیایی رو از آن کشور ایران کردیم که الان دیگه خیالمون راحته توی مسائل کپی برداریش توی بحث حفاظت و صیانت از اون. برای مثال خدمتتون بگم آبگینه تهران،
بله،
نازوکاری کردستان، زیلوی میبود، شیرکی پیچ سیرجان استان کرمان، ورنی مقان مال اردبیل، مینای اصفهان، گلیم حسین کرمانشاه، پرونده خاتم شیراز در دست بررسی و پیگیری هست و حالا همچنین منبت آباده هم که جز به رشته هایی که ثبت شد و ما نشان جغرافیایی بین المللی از سازمان مالکیت فکری و معنوی به جهت صیانت گرفتیم.
دیگه مشکل کپی برداری و اینها فکر میکنه جلوش گرفته بشه.
بله بله. چون
در حوزه گلیم این کارو نکردیم، طرح ایرانی رو.
ما گنجینه بی پایان از نقوش و طرح‌ها و گلیم‌های مختلف در پهنه گسترده ایران خودمون داریم و استان‌های مختلف. ما الان گلیم حسین رو از کرمانشاه ثبت کردیم، ورنی مقان، ورنی هم یک نوع گلیم هست، از اردبیل ثبت کردیم، ان شاءالله شیرکی پیچ سیرجان رو از کرمان ثبت کردیم. ان شاءالله با همین ترتیب در سال 98 رشته‌های بیشتری دیگه رو بتونیم در سازمان مالکیت فکری و معنوی ثبت بکنیم و موفق به اخذ نشان جغرافیایی بین‌المللی بشیم که خیالمون راحت باشه که برای صیانت از این رشته ها گامی برداشتیم.
خانم دکتر محمودیان، من حالا نمیدونم شما در حوزه اختیار و مسئولیتتون تا چند روزه میتونید به این موضوع پاسخ بدین، ولی در برخی از مراکز استان‌ها، شهرهای مختلف کشورمون که مرکز صنایع دستی هم هستن، یک نمونه تو ذهن من هست. مثلا فرض کنید بروجرد تا همین چند دهه پیش بازار گیوه‌ای داشت با 400 تا کارگاه و شاید مثلا بیش از 3000 تا خانم بافنده توی خونه‌های خودشون کار می‌کردن، یعنی یک اشتغال زایی خیلی وسیع و یک استقبالی در این زمینه وجود داشت. اما حالا ببینید که وضعیت همین بازار به کجا کشیده، چه تعداد از این بافنده ها، چه تعداد از این استادان مشغول هستن همچنان و به خلاصه این صنعت پایفزار دارن ادامه میدن به شیوه سنتی خودش. هرچند که من شنیدم تعدادی از خانوم ها آمدن کارهای روزآمدی کردن، طرح ها و نقش ها و رنگ های گیوه رو تغییر دادن برای اینکه این زنده بشه، اما خود شما با خبر هستین که در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور برای این نوع فعالیت ها، یعنی بازارهایی که واقعا به نیاز مردم هم پاسخ میده، میشه روزآمد هم بشه، واقعا رسیدگی به اینها به عهده چه کسی است؟ همینجوری شاهد فنا شدنش هستین؟
ببینید، همطور که اشاره داشتید، آن چیزی که مهم هست، مهم اینه که صنایع دستی رو ما بتونیم در زندگی مردم جاری و ساری بکنیم به عنوان یک کالای غیر از کالای نفیس و یا کالای دکوری، به عنوان کالای کاربرد.
الان 70% مخاطبان ما با ارسال عدد 1 به 3900 به ما گفتن که ما داریم استفاده میکنیم از صنایع دستی ایرانی. بچه‌ها خوب، بله،
و خوشبختانه این روزها شاهد اقبال جوانان به این حوزه هستیم. جوانانی که در پوشششون، در لوازم همراهشون، در زیورالاتی که استفاده میکنن، در منزلشون، از ظرف و ظروف و تمامی چیزهایی که دارن استفاده میکنن، حال و هوای صنایع دستی و هنرهای سنتی دیده میشه.
بله.
بیش از 75% فعالین حوزه صنایع دستی کشور رو بانوان به خودشون اختصاص میدن، بانوان توانمندی که گاهن هم در کسوت مادری و در کنار یک شغل مشخص و دائم یا شغل دوم برای کمک به معیشت خانوار در حوزه صنایع دستی کار میکنن. خلاقیت و نوآوری هایی که در این حوزه هم میشه جذاب میکنه این حوزه رو برای مخاطبینش. برای مثال همون چیز که شما در رابطه با استفاده از طرح‌ها در دیده مثال زدید، یا برای مثال شما این روزها شاهد هستید که نمد که همیشه به عنوان یک زیرانداز یا یک کلاه نمدی ازش یاد میشد الان در فولدر، در کیف، در کفش، حتی در لباس یا پالتوهای زمستانی داره خودشو نشون میده. یا پارچه‌های قلمکار، پارچه‌های قلمکار روزگارانی فقط به عنوان رومیزی استفاده میشد، الان بسیار کاربری ها و کاربرد مختلفی در زندگی مردم پیدا کرده و به خاطر زیبایی که داره استفاده میشه. حمایت از صنایع دستی به جهت اینکه این صنعت به قول شما این کارگاه ها از بین نره و به نابودی کشانده نشه، ایجاد بازاری دائم و مستمر برای این عزیزان هست.
همینطور.
و این بازار مهیا نمیشه مگر اینکه ما بتونیم صنایع دستی رو به عنوان کالای کاربردی مثل آنچه که در
و گردشگری رو در این حال
بود. بله. در زندگی مردم قرار بدیم. خوشبختانه گردشگران هم اقبال خیلی خوبی به صنایع دستی دارن و آنچه که در پایان سفر به عنوان رهاوردی مانا با خودشون از کشور ما میبرن صنایع دستی.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر پویا محمودیان. درود بر شما، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.